الرحيم الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل از اینکه وارد بحث این سه آیه مبارکه بشیم، حتما مستحضرید که یکی از تعقیبات نماز ده آیه اول سوره صافات و سه آیه آخر سوره صافات است. این خودش اهمیت این که این سه آیه یک چیزیست، یک اندیشه ایست که ما رو در طول زندگی میتونه حفظ کنه. برای همین گفتن در هر تعقیبی از تعقیبات نماز این سه آیه را بخوانید. حالا این سه آیه چی به ما میده که هر روز باید سخن ما باشد و ذکر ما باشد؟ این احتیاج داره که یک کمی التفات بیشتری بفرمایم. خب ظاهر آیه ببینید یک پیام بلندی را پشت سر داره. می‌فرماد سبحان ربک رب العزت اما یصفون. حالا بقیهش ماله بعد. می‌فرماد پس ای پیامبر، پروردگار تو خیلی بالاست. سبحانه را عرض کردیم یه بار مقام تنزیه حضرت حق را میرسونه، یعنی قلب در یه جنبندی متوجه اون تعالی علو و جلال حضرت پروردگار میشه. بعد برای این که این حالت قلبیش رو اقرار کنه میگه سبحان الله، یعنی سبحان الله ندای کشفی دلیست که علو حضرت پروردگار در قلبش تجلی کرده است. اگه به لطف خدا آیاتی که از اول سوره حالا بگیم که خیلی طول میکشه، از همین دو سه جلسه گذشته رو پشت سر درست گذاشته باشیم، این آیه حتما زبان حال ما میشه. به خصوص از آیه 171 فرمود و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. اونجا گفت دیگه مطمئنن بنده های ما اینا شکست ناپذیر میشن، بحثش گذشت. بعدم گفت پیامبر کفار رو نگاه کن، اینها سرنوشت بدی دارند. و اینا دوبار تکرار فرمود و تول انهم حتی حین، اینا را رهاشون کن که چنگال قهر الهی در رگ و پی اینها دیگه فرو میره، اینا روبروی مرسلین واستادن. بعدم فرمود و ابصر فسوف یبصرون، خوب نگاهشون کن به زودی خواهی دید که به چه روزی می افتن. خب حالا بعد از این احوالات و این تاریخ و اینم شما و اینم سرنوشت چنین انسانها، حالا چی به قلب باید برسه؟ سبحان ربک. یعنی این سه تا آیه در واقع انسان را در کل حادثه ها متوجه یک چیزی میکنه که اون تعادل بهش میده. خیلی مهمه. پس اینجا سبحان الله خدا یه نکته است که فرمود سبحان، یعنی خیلی بلند و عظیم المرتبه است. یه بار مفصل تو بحثای نهج البلاغه اینا بحث کردیم که هر موجودی که متعالی تر است حاضر تر است، درست عکس ماده است. در عالم ماده هرچی نزدیک تر است قادر تر است. یعنی من الان برای اینکه این لیوان حل بدم قادر ترم از شما. در عالم مجردات عکسش است. میترسم مفصل عرض کنم بحثمون به انتها نرسه. همینطور شما ببینید الان عقل شما زورش بیشتر است یا خیال شما؟ یعنی خیال نزدیکتر است به عالم ماده تا عقل. خیال مثل دست من که نزدیکتر است ولی تأثیرش زود گذره، خیال نزدیکتر است به تکان دادن آدم. آدم خوابیده است، هرچی میخواد صبح بلند شه نمازش رو بخونه، هی از این ور میفته از اون ور، بعد یهو یادش میاد که سر ساعت 8 باید بره سر کار، یهو بلند میشه. یعنی سر ساعت 8 مال خیال است، زود بلند میشه ولی بعد که اومد دوباره فردا همین مشکل است، همین روزه. اگه اومد عقلشو به کار انداخت دیگه اینقدر چونه نمیزنه با خودش بلند شد، دیگه میبینی که نه قبل از اذان صبح هم بلند میشه. یعنی درست است عقل دیر دست رس است ولی قادرتر است، نفوذش بیشتر است. اینا به طور خیلی جزی عرض کردم که انشاءالله این روزا که هر روز ما مسلمان ها میگیم سبحان الله، متوجه باشیم داریم چه کار میکنیم، داریم تصدیق میکنیم در قلبمون حضور متعالی حضرت حق را، که این حضور متعالی جامعیت در نفوذ و قادریت در نفوذ میاره. حضرت حق جل جلاله هم جامع است و محیط کلیه دارد، چون بالاست. خورشید چرا نورش همه جاست؟ برای اینکه بالاست. اگه افتاد تو خونه ما که دیگه خونه شما رو روشن نمیکنه، اما چون بالاست همه جا رو روشن میکنه. مثال ساده است، هرچه علو یک حقیقت بیشتر باشد احاطه و حضورش بیشتر است. و همم چی؟ حالا که احاطه و حضورش بیشتر است قدرتش بیشتر است، چون هرچه متعالی است مجردتر است، هرچه مجردتر است قدرت بیشتر داره. ملک با خدا با سنگ، سنگ هیچی قدرت نداره، ملک بیشتر، خدا که دیگه هیچی، همه قدرت هم تازه مال خداست. صبح. یعنی این کشف دل ماست بعد از این سیر آیات که سبحانه. بعد چرا گفت رب که؟ خیلی دل آدم حال میاد، یعنی ای پیامبر عزیز تو به چه میخوانی؟ به همون که تو میخوانی، به ربی که تو میخوانی سبحانه است. اون ربی که تو میخوانی سبحانه است. سبحان ربک. نمیدونم چه حالی به پیامبر دست داد، ولی خیلی عجیبه است. اگه غیر پیامبر بود از قصه میمردن، عذر میخوام از شادی میمردن. آدم گاهی شادی هم تحمل نمیتونه بکنه. این قلب محمدی صلوات الله که ظرفیت اینه دارد که بهش بگند ربک، بازم واسه اون داستان خطبه حمام را دارین دیگه. خب حمام مرد، طرف گفت یا امیرالمومنین چرا خودتون نمردید؟ فکر کرد امیرالمومنین حمام است. شما خودتون براتون پیش میاد گاهی یه حال خوشی بدون دست میده دیگه، شاد و گریه و خنده و نشان، بعد این ده برابر اینا یکی دیگه داره، هیچ هم نمیشه، نه میخنده نه گریه میکنه. وسعت ها فرق میکنه، هیچ وسعتی به اندازه وسعت قلب پیامبر نیست که بگن رب که. خیلی دقت کنید، یعنی همون پروردگار تو، این خطاب تو خیلی کار میاد. گفتم یه بار عرض کنم، خواجه عبدالله انصاری قشنگ میگه الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. همطور میشه. حالا خطابای عجیبی است. بعد پس نهایتا این دین پیامبر پروردگاری را معرفی میکند به ما که این سبحان است. حالا این ربک چه ربی است؟ رب العزه. رو اینش حالا بمونید، یعنی پروردگار عزت است. اول متن علامه طباطبایی را با هم میخونیم. ایشون می فرمان آن رب، یعنی اون ربی که تو داری معرفی میکنی، مختص به عزت است و مقامی منیع دارد و از این پندارهای مشرکانه بالاتر است که کسی بر او و بر ربوبیت او غلبه کند و کسی او را به سطوح بیارد. این حرفا نیست. رب که رب العزه است. یخته، حالا دقت کنید، شما میدونید که پای یه صحبتی بشینید، مثلا پای صحبت اهل دنیا، بعضی هاشون که ببینید رباشون رب عزت نیست، میشینید با صحبتش میدید داره تو را معرفی میکنه که آقا بیا تا به فلان آقا معرفیت کنم، یه خلاصه محلی بهت بذارن، یه کمکی بهت بکنن، یه راه و چای نشونت بدن، بدبخت نشی. آدم نگاه میکنه اینه اصلا خودش اینقدر حقیر و فقیر است که مثلا شما حساب کنید شاه، حالا یکی خوشحال بشه که آقا شاه به ما محل گذاشته است، تو راه که داشتیم میمدیم دم دربار ما رو نگاه کسی خنده کرده، 6 روز خوشحالم. حالا خود شاه جلو کندی نمیدونم عکسش دیدید یا نه، همچی دولا شده بود که از رکوع ما پیش خدا هم بیشتر دولا شده بود. خب این آدم رب ما باشه، ما رو عزیز میکنه یا ذلیل میکنه؟ این رب ما اگه شاه باشه خودش رب عزت نیست، رب محمدی صلوات الله علیه و آله، رب عزت هست. روش بمونید. یعنی حالا امتحانش هم تو زندگی تاریخیمون کردیم، کسانی که به ربی دل ببندن که این اسلام معرفی کرده است، عزیز میشن یا ذلیل؟ و شما امام کجای تاریخ شما سراغ دارین دست گذاشتن و رقیبشون رو ذلیل نکردن؟ همین حالا این انقلاب شما بدونین از اون زاویه که اگه کسی باش در افتاد و یا این انقلاب با کسی در افتاد، از این زاویه اون ذلیل است. هرچند که دروغ و دقل بگید آب بخواد خودش رو بزرگ کنه، دیگه ذلیل است. بنی صدر خودش به انقلاب چسبون عزیز شد، خودش از انقلاب دور کرد ذلیل شد. رجایی رحمت الله علیه خودش به انقلاب چسبون دور نکرد عزیز شد. یعنی به جهت اینه که در متن این انقلاب متن دین، متن اسلام است که رب دین اسلام که رب پیامبر باشد رب عزه است. دیگه اینو خودتون امتحان کنید. اصلا نرین تو این فکر رضا خان 20 سال خون مسلمونا را تو شیشه کرد، ببینین ذلیلانه این کار کرد یا عزیزانه. رضا خان پیش خودش هم ذلیل بود، پیش خودش. تاریخا نگاه کنید، اصلا همیشه آدمایی که از زیر پرتو رب العزه جدا بشن ذلیلن. وقت ذلیلیشون به شکل چیست؟ به شکل قلدری. مگه اینجور نیست ما مثلا وقتی که یه سگی صبح زود میام از خونه بیرون، یه سگی گوشه یه کوچه است، یهو بدنمون میلرزد، بعد سنگو برمیداریم بزنیمش که تو چه، تو میترسیم ازش. پس قلدری ما به جهت ترس ماست. اگه یک آدم مسلطی رو خودمون بودیم عین خیالمون نبود، سگ اون بر بود ما هم کار خودمون نمیکرد. تازه وقتی هم که حمله میکرد، وقتی حمله میکرد نمی ترسیدیم اما میزدیمش. حالا میترسیم بعد میخوایم بزنیمش که یهو نمیدونم چی بشه، که یهو به ما حمله نکنه. یعنی آدمای قلدر رو امتحان کنی، تمام این چاق و کشا، تمام اینایی که قد داره کشن، روانن از ترسو ترین آدمای جامعه. هم من امتحان کردم هم شما میتونید امتحان کنی. یعنی روحن بسیار ضعیف، بسیار ترسو، و وقت نمی ترسد عکس العملاش اینه که من قلدری بکنم که یه نفهمن که می ترسم. حالا دیگه داستانش خودش جداست. آدمایی که نمی ترسن در آرامشن و از خدا بخواید که خدا حکیمتون بکنه که نه عجول باشید، نه ترسو باشید، نه قلدر باشید، و هر ستا اینا رو شما تو امام می دیدید. علتش نیست که خدا اینجوریست، هر که به خدا نزدیک شد دیگه چی از دستش میره؟ هیچی. پس عجول نیست. من چرا مثلا میخوام تون یه حرفم رو بزنم؟ چون میترسم از دستم بره، یادم بره. خب خدا که از دست چیزی یاد نمیره. خدا ترسوم نیست، خدا قلدرم نیست، این قمه روانه که عزیزه. عزیز با قلدر فرق میکنه. عزیز یعنی اون، مثلا گفتم اون جلسه، این تپهی هست که اون بالاش آب به راحتی بهش نمیرسه، یعنی میگه نمیگن عزیز، یعنی خدا به راحتی دست بهش نمیشه پیدا کرد. آنی نمیتونی بر خدا غلبه کنی، هیچ وقت نمیتونی بر خدا غلبه کنی، ولی اینقدر مهربان است که نزدیکترین دوست تو است. اینی قریب عجیب و دعوت دا، یعنی روح حضرت پروردگاری نصیب کسی میشه که به حضرت پروردگار نزدیک بشه. یه قاعده است. حالا میگه، حالا همینجا شما طرف مقابلش خیلی تو زندگیتون دیده، اونایی که از رب عزت جدا شدن ذلیلن. شما از خودتون نمیپرسین چرا کلینتون بر بیشترین باج به یهودیا رو کلینتون داره میده؟ خب روانشناسی خیلی ترسوه، امیدش اینه که یهودیا نگذرن زایه بشه، چون بیشتر از بقیه زیر پاش خالیه. شما این فرمایش مقام معظم رهبری ساده نگیرید که فرمودن علت این زلت یاسر عرفات را باید در یک مسئله جنسی و مالی دنبال کرد. حالا برید امتحان کنید. ایشون شدیداً احساس خطر میکنه، چون تونستن دیگه، تونستن. حالا شد چطوری تونستن دیگه؟ آدمی که رب عزت نداره میتونن، آقا میتونن یه برنامه میرزن بهش، چهار تا عکس هم میگیرن، میگن نطق بکشی عکسات منتشر میکنی. مگه این خانم خودتون میدونی که اصلا یهودیا جریان کلینتون ها، درست این زنه که توی کاخ یهودیا یه برنامه ریختن که این زنه را فرستادن کاخ سفید با کلینتون، مأمور بود این زنه که این کار را بکنه. زنه در واقع بیچاره این خرخر افتاد گولش زد. بعدم عکس دیگه خانم مشخصه دیگه، سند به این مشخصی. بعدم دیدید که همه امتیاز رو گرفتن. الان اخیرا خب دیدین بیشترین امتیاز رو برای تسلیحات به اسرائیل دوباره گرفتن از کلینتون. اینا زلت ها یه انسان ها رو تحلیل کنید، ریشش در یه جا بیشتر نیست، رب عزت رو ازش جدا میشه. یا مال، یا مقام، یا قدرت، یه چیزی را وسیله عزت میگیرن و خدایی که رب عزت است رو ازش غفلت میکنن و بعد درست عکس نتیجه میگیرن. چرا؟ چون فقط خدا رب عزت است. اینا که از رب عزت جدا شدن پس حتما ذلیل میشن، یعنی احتمالا ذلیل میشن یا حتما ذلیل میشن. اینجا حتمنه، با چون مقابل خدا که خدا رب عزت هست حتما غیر عزت هست، پس حتما ذلیل میشن، حتما ذلیل میشن. حالا باز بریم جلو، خیلی عالیست. شما تو همه جریان ها این را میبینید. حتی من داشتم فکر میکردم، حالا عنوان من، شما تو همین جریان انتخابات اینا ببینید، اون نماینده ها و گروه هایی که عزتشون از غیر رب بول عالمین میخوان، حرکاتی نشون میدن که اصلا آدم لجش میگیرد که اینا را بگید کاندیدا هستن. آدم دوست داره، افتخاره یه مملکت است که کاندیدای زیادی داشته باشه. یه وقت یه کاندیدا قشن میاد برای خدا کاندیدا میشه، این نه اصلا از ذلت میترسه، نکند رای بیارن، اصلا این حرفا نیست. خودتونم میدونین که اینا غیر ممکنه ذلیل بشه، چه رای بیارن چه رای نه. چون رأی آوردن مساوی عزت نیست، خدا برای عزت اینا برنامه میریزه. حالا گاهی با رأی آوردن، گاهی رأی آوردن برای رجایی به اعتبار رجایی عزت بود، ولی برای بنی صد عزت نبود. بنی صد مغرور شد به رأیش، بیچاره شد. رجایی که مغرور نشد به رأیی که آورد، بر همینم رجایی حالا خوشا به حالش تو برزخ، تازه اینقدر کیف داره میکنه. این معلومه قشنگ شما میبینید که بعضن به جای متوسل شدن به رب عزت، به غیر رب عزت متوسل میشن، وقت مجبورن به باطل متوسل بشن. خب باطل تحقیرشون میکنه، اصلا رأی جمع کنی میکنن به جای عزت جمع کنی. عزت واقعی پیش خداست. خب حالا ما اگه مثلا مقام معظم رهبری میفرمان که آقا ما خودی و غیر خودی داریم، اصلا انقلاب و اسلام یکی از خصوصیات اسلام نیست که خودی یا غیر خودی درست میکنه. ابو سفیان میشه غیر خودی، بلال سیاه میشه خودی. این اصلا جنس اسلام است، جنس دین است. دین کارش خودی یا نه خودی درست کردنه. خب مقام معظم رهبری در راستای همون دین، در راستای انقلاب. یه انقلاب مگه خودی یا نه خودی نکنه؟ فرح خودی است یا نه خودی؟ از نظر انقلاب اسلامی فرح و اشرف قاچاقچی غیر خودی هست و بچه بسیجی خودی هست. اون بچه بسیجی دهاتیه، اون پشت کو خودیه، اون اشرف قاچاقچی و هجبر یزدانی وسط تهران غیر خودی میشه. خودی و غیر خودی جنس دین است. حالا اگه ما بخوایم برای مثلا برای چی، من نمیدونم، من گله که دارم، حتی گله من گله سیاسی نیست، گله اخلاقی عقیدتی است که مثلا ما یه شعاری بدیم. ما این شعار از این دوستان میگم آخه چرا این شعار را شما نوشته؟ این شعار معنیش را برای ما روشن کنید، یا ما یه بدبینی داریم ما را خوشبین کنید. شما میگید که ایران مال ایرانیان. خب یعنی حالا ایرانیان فرح و شاو و اینا هم توشن؟ ما نگرانیم، خدای نکرده، نمیخوام متهم کنم، در نصیحت که حق داریم بکنیم، شما وظیفه نه نصیحت کنیم. اگه نه اینا هی اینا رو میگم بیچاره یهو نمیدونم اصلا معنی حرفشون چیه. ناخودآگاه یهو یه چیزی میگن، اگه ما تذکر بهشون ندیم که آقا این حرفتون ممکنه بار منفی داشته باشه، خب بعد بار منفی رو سرشون میاد، بچهای خوبی هم یهو اصلا ضایع میشن. من ابدا نمیخوام بگم این شعارا آدمای بد گفتند، من میخوام بگم این شعار بده است. این شعار خلاصه پارسنگ برمی‌داره، شاید بگو خب قصد نداشتن. نه، از شواهد نشون میده که دقت باید بکنم. شما حتما میدونید من عرضم کردم در خدمت بعض دوستان، وقتی که سال 40 انجمنهای ایالتی و ولایتی را تاریخ ها نگاه کنید، اصلا این که نهضت امام سال 40 شروع شد سر یک کلمه، سر نصف سطر، بلدی تکرارش هم خسته کننده است، میترسم براتون که اینا اومدن قانون اساسی این بود که به قرآنی که اعتقاد دارم، هر نماینده باید میگفت قسم میخورم، اینا اومدن اینا عوض کردن به کتاب مقدسی که اعتقاد دارم. خب تو این جمله بهایی جاشون میشد یا نمیشد؟ دوباره اگه میگفتیم قرآن دیگه زرتشتی یا مسیحی یا یهودی یا اینا میمدن بیرون دیگه، اونا باید نماینده خودشون داشته باشن. حالا با این جمله که به کتاب مقدسی که اعتقادم، بهایی که میتونست بگه، زرتشتی هم که میتونست بگه، یهودی هم که میتونست. پس دیگه در واقع مجلس کشور اسلامی نمیشد دیگه، نمیشد بگویم آقا مقید به اسلام. یعنی جمله گاه امام قد علم کردن، یک سال امام تو این جمله مبارزه کردن، آخرش هم به نفع امام تموم شد. آخرش هم یعنی شوخی نداره، اینا عزت اسلامی است که امام تک و تنها بلند شدن روبرو قضیه واسطن و خدا هم کمکشون کرد، که حالا به جهت رب العزه نکته خوبیه. میخوام عرض کنم گاهی آدم یه جمله میشنوه بعد که ایران مال ایرانیاست. خب این جمله ظاهرش ممکنه بد نشه، ولی دوستان عزیز جای اسلام و انقلاب تو این شعار کو؟ خب من بدبینم به این جهت که میگم میخواند حتی رأی هر آدمی که کاری به انقلاب و اسلام هم نداره جمع کنن تا بزرگ بشن. نه کوچیک میشید، ما زورمون میاره شما کوچیک بشید. مثال حالا بعد حاشیهش مینویسید معنویت عدالت آزادی. حالا معنویت بهایی میتونه بگه معنویت، خب چرا نمیشه اسلام؟ خب دوستان برید عوض کنید این جمله دونه، ما که میدونیم شما مسلمونی. خب شما اگه نیستین معنویت بدبینی میارید که آیا میخواین شما بگون یعنی مثلا بهایی و زرتشتیه و مسیحیه. خب همه اینا میگن معنویت، جالبه مارکسیست ها میگن معنویت. من یادم میگه اولین بار کتابی به نام اخلاق مارکسیستی میخوندم، میگم میگه مارکسیست نام اخلاق در بدیم، نه خودی اونا بس. معنویت یه لغتی است که از مارکسیست و بهایی میگه تا من و شمایی که اینجایی. لغتی است که بازم به نظری من یا سادگی کردند یا هم که قصدی داشتید که مثلا حالا غیر مسلمان ها خوشبین به ما بشن. آقا غیر مسلمان اگه وارد بشن تو حوزه ما که ما را ذلیل میکنن. یعنی کی تالا بود از این؟ حالا مثلا باز بگود که شاید بگود خب بازم آدم احتیاط کنه. خب باید. اما دوباره مقام معظم رهبری فرمودن که نمیدونم دیدید یا نه، فرمودن ارشاد اسلامی از اول تا حالا یک رمان و فیلم اسلامی تهیه نکرده. بعد مسئول همین گروه میگه که ما الگومون در مسائل فرهنگی وزیر ارشاد است. از اون بعد جمله امام، جمله رهبری که میفرمون خودی و غیر خودی ما داریم، اینا میگن ایران مال ایرانیا. خب پس یه خودی غیر خودی تموم شد. از اون بعد میفرمان که وزارت ارشاد یک کار دینی نکرده، اسلامی این چند ساله نکرده. ایشون میفرما نم دیدین نمیگم من خودم اهل نظرم. ایشون میفرما و من رمان و فیلمو میشناسم، یک کار اسلامی نکرده. البته به بقیه هم انتقاد میکنن، به تلویزیون اینا هم انتقاد میکنن، اما اینجا بعد ایشون بعد از این صحبت بیان بگن که ما الگوی فرهنگ، خب ما خیلی بدبین میشیم. برای همین در حدی بدبین میشیم که اومدیم به شما میگم آقا ما نگرانیم. یعنی اگه در حدی بود که میشود پیش خودش نگه داره که بهتره، چه چیزا رو پیش خودش نگه داره، ایبارا نباید همطور سر علم کرد، الا اینکه دیگه از عیب آدم حس کنه بیشتره. باید همه هوشیار باشیم. هوشیاری هم نیست که انتقاد کنیم، انتقادم که بکنیم من احتمال میدم اینا تاثیر روشون بذاره. همطور که ببندم که انتقاد کنید 10 بار 5 بار چه گفتین اینا که کافر نیستن که، اما خب شما همتون باید اینا رو که دیدین نمایندهاشونه که نگاه اینا چیز گفتین. شما منظورتون از این هر چرا گفتیم معنویات اسلام و انقلاب مقام معظم رهبری فهمیدن خودی اونه که اسلام و انقلاب و قبول داشته باشه کارم برای مردم بکنه. تو این شعارا ما اسلام و انقلاب نمی‌بینیم، باید پیدا بشه. همینا من نگرانم که برای رأی جمع کردن از رب العزت جدا شدن. حالا چرا این مثال زدم؟ برای اینکه این روند بود. خودتونم هم منم ممکنه است همین اشکال داشته باشم، شما ممکنه اشکال داشته باشین. ما بیایم یه کاری بکنیم عزیزان که چشممون را از این آیه بر نداریم، که حرفایی نزنیم که بعد بشد سبک کنیم خودمون را، بشد سبکمون کنن. آیه میگه آقا خدا رب عزه است، پرور، یعنی شما هر چه به خدا نزدیک بشید و خدا را به عنوان صاحب اختیار رب مدبر خود بپذیرید عزیز میشید. بعد اون سبحانه را بزنید به اما یصفون، خیلی بالاتر از اون حرف هاست که این آدم های عادی میگن. اینا فکر میکنن خدا بازنشسته شد از کاری نیست، میگن خودمون هر کاری میکنیم کلا سر خدا میذاریم. یعنی فکر میکنین مثلا این محمد رضا خان آدم در شرح حالش که میبینید، میبینید که یه آدمیست که نه خودش یه آدم ساده خرفتی بوده است، دقیقا نعوذ بالله فکر از خدا یه موجود ساده است میشه کلا سرش گذاشت. یعنی اکثر این اهل دنیا اینجوری هست که میگه بدیامون رو میکنیم یه سفره ابوالفضل هم میندازیم بعدم دیگه خدا راحت از دستمون میگذره. اینا چیه میگی؟ اینا تهمت به خدا میزنی. ما باید حضور حضرت حق به شکل فعال و نافذ در همه زندگیمون باشه. عمل کردن تام تمام به دینش مشکله، برای همین هم آیه ممکنه. آیه بعدی را بخونیم. و سلام علی المرسلین. و سلام، چرا سلامون علی المرسلی؟ برای اینکه این پیغمبر این دین را برام آوردن، دین رب عزت را، دین پروردگاری که ما اگر بدیم خودمون را دستش عزیزمون میکنه ده کیا بردش؟ پیامبرا. پس در واقع داریم اینجا یک اظهار ارادت به پیامبرا میکنیم. این یک. دو، اعلان تسلیم. سلام یه معناش تسلیمه دیگه، یعنی پیغمبران عزیز ما واقعا دست شما دستمونه میدیم. سلامون علی المرسلین. یه خورده التفات بفرمان. شما همین سوال رو که اون جلسه کردم خودتون باز التفات فرمید، خود دنیا دیدید که چشمش به این بود که ببینید ما توی مثلا روز 22 بهمن میایم به میدون، زیاد میایم یا کم؟ چرا؟ یعنی واقعا اگه ما به شدت کم میمدیم، مثلا تو روز 22 بهمن که اعلام میکردن مثلا 5-6 هزار تا میمدن میدون آزادی، فکر میکنید کدوم رادیو زیر این آسمان بود که جزء خبر دست اول نگید؟ یعنی از کوچکتر از لیبریا و غانا گوشه آفریقا تا آمریکا قبول دارین که همه میگفتن که چی؟ در جشن سال پیروزی ایران ملت ایران شرکت نکردن. قبوله؟ چرا؟ چرا اینا حساسن؟ برای اینکه ما مهمیم تو دنیا. کی ما رو مهم کرد؟ آقا من و شما کجا مهمه؟ به خودمون نگاه کنیم، هیچ خبری بود نیست. شانسی آقا، دیدین مثلا شانسی، آقا آدم باورش نمیاد یه ذکر میگه یا کلی چیزا عوض میشه. آدم به جای برسه که بگه بسم الله الرحمن الرحیم، پاشه بذارد رو دریا برید. اگه به خودش نگاه کنه همچی فرو میره که نمیتونه دیگه درات. اگه بگید عجب خدایی و عجب آدم هیچی، هی میره. تا کی میره؟ تا وقتی که بدون هیچیه. یه قاعده است دیگه. یعنی آقا واقعا اگه به حضور بازدون نگاه کنید هیچی ما نیستیم. اگه بگوید رب العزه را ما فعلا به لطف خدا رب این پیامبر را ما قبول داریم، خب عزیز میشیم. به همین جهت این که میبینید همه رادیوها الان نمیگن جشن 22 بهمن ملت ایران باز اعلان وفاداری کردن، برای این که مایوسن که ما بشکنیم. ولی همهشون متوجه. من میخوام یه جمله دیگه بگم، مسئله سیاسی رو ول کنید. بنده تا اونجا که اطلاع دارم تقریبا همه مردم دنیایی که نسبت به سرنوشت خودشون و نسبت به سرنوشت کشورشون بی تفاوتن، اکثریت نسبت به ما بی تفاوت نیستن. چرا؟ چون میگه یکی از مشکلاتی دنیا امروز نیست که مردمشون نسبت به حاکماشون بی تفاوت شدن. دلم هم میخواد یه بار روش عزیزان به عنوان یه سوال هم ببینین این که من میگم راسته، و اگه راسته چرا راسته. یعنی فکر میکنین اگه مثلا 51% مردم آمریکا به کلینتون رای دادن، 51% اینها حساسن نسبت به سرنوشتشون در آمریکا؟ والا اینطور نیست. با یک تبلیغات عجیب و غریبی مثلا کلینتون، ریگان میدونین که از رقیبش خیلی پیرتر بود، چندین میلیون دلار دادن به اون فیلم بردار و صحنه پرداز که تو اون محاوره با رقیبش اینا خوشتیپ نشون بده تا دخترای آمریکایی تحریک بشن بیان بهشون رأی بدن، و موفقم شدن. یعنی رقیبش، حالا بخونین که خودی روز ناماشون نوشن، ما که ننوشتیم که. امروز خود آمریکایی‌ها میگن که اون چه که مردم را سر صندوق میاره تبلیغات هست نه انتخاب انسان ها. فقط فرقشون از میگن در دیکتاتوری ها صندوق ها را نظامی ها رأیش عوض میکنن، در حکومت های امروزی مغزا را تحریک میکنن که هر جور اینا دلشون میخواد اونا رأی بدن. حالا من عرضم اینجاست که یکی از مشکلاتی که خودشون مطرح میکنن، میگن مردم ما نسبت به سرنوشت خودشون و کشورشون بی تفاوت شدن، خیلی هم شدید، الا همون سرمایه‌دارا و بانکدارا که اساساً. در صورت که شما همونطور که نسبت به کشور ما، مردم ما نسبت به اول انقلاب اون حساسیت و جدیت و مسئولیت که او وقت داشتن الان ندارن. درصدی از مردم ما متاسفانه نسبت به سرنوشت خودشون و انقلابشون بی تفاوت شدن. یعنی اصلا جنس هر انسانی است که از نبوت جدا بشه. کسی که از نبوت جدا بشه نسبت به خودش و جامعهش لاابالی میشه، نسبت به خودش هم لاابالی میشه. میگم آقا میری هروئین میکشی بدبخت میشه، میگه خب ولش کن بشیم که بشی. میگم آقا اصلا دیگه آیندت از بین میره، میگه بشی. خب این آدم اصلا میتونه برای خودش اینقدر لاابالی است، برای کشورش لاابالی نباشه؟ قاعده است هر چه انسان به نبی، من نبی یعنی چه؟ یعنی حساس ترین انسان زیر این آسمان نسبت به سرنوشت خودش و جامعه، چه نبی؟ اصلا نبی اومده است بسوزد لعلک باخ اون نفسک. آیه اومد پیغمبر داری خودت تلف میکنی برای اینکه این مردم رو نجات بدی. این جنس نبی است. هر چه شما به انبیا نزدیک بشید حساسیتتون نسبت به سرنوشت خودتون و جامعه زیاد شد. چرا مؤمنین ما از یه دروغ پرهیز میکنن؟ برای اینکه میگن بیچاره میشن. ولی غیر مؤمنین ساعتشو میگن عین خیالش نمیشه. یعنی اونم که میدونید این دروغ آبروشو میبره. آخه دروغ چه هر عقل میگه آبرو منو میبره، دروغ هم من رسوا میشه، اون دیگه براش مهم نیست. حالا میگه سلام علی المرسلین به هر دو معنا، یکی سلام و درود من بر این پیامبرا که منو نگذاشتن در روزمرگی ها و بی تفاوتی ها جز قالب شم، یکی هم من آقا تسلیم مرسلینم. سلام یعنی تسلیم، یعنی من اومدم دستم رو بدم دست پیامبرا تا رب عزت رب من بشه، نه کلینتون و ریگون و کندی رب من بشه که خودشون ذلیلن. والحمد لله رب العالمین. دیگه به نظر من خودتون ته دلتون اصلا اگه این آیه نیومده بود ما همینجا تموم میکردیم. چی میگفتی؟ میگفتین الحمد لله رب العالمین، یعنی خدایا حمد تو را که یه همچی دینی و یه همچی قانونی آورده. پس این الحمد لله رب العالمین تکرار بسیار لازمی است که ما حمد که میدونی یعنی خوبی ها مال خداست، اینا خوبه پس اینا مال خداست، پس ما بیشتر متوجه خدا بشیم. دوباره از اول الحمد لله یعنی هر چه خوبیست مال خداست. خب حالا این که پیامبر را فرستاده است که ما نجات پیدا کنیم خوبه یا بده؟ پس این مال خداست، یعنی اظهار سپاس از حضرت حق. خب اینی که خدا رب عزت است و ما را متوجه خودش کرده مگه خوب نیست؟ خب پس الحمدلله. او وقت این الله رب عالمین است، یعنی تمام هستی. حالا خیلی معنی کردن عالمین را، یه دی گفتن جن و انس، یه دی گفتن این دنیا و اون دنیا، همش هم میشه، همه مگه جن و انس و این دنیا و اون دنیا؟ خب اینا همش در قبضه رب است، رب این عالم خداست. پس داره یه نکته خیلی خوبی تو اینجا خوابیده است. شما الان نمترسید که یهو این ور کشور رو بگیرید این ور در رد؟ چرا؟ اما وقتی متوجه باشید که بابا دنیا رئیس دارد، همه دنیا باطنش و ظاهرش و جنش و انسش و آمریکاش و نمیدونم ژاپنش یه رب داره، یعنی این احاطه مطلقه از عالم خارج نمیشه. جمع‌بندی این چند تا آیه را من یه چند تا یادداشت کردم، به این جهت هم یادداشت کردم که عزیزان از این چند تا آیه با تکراری که به عهدمون گشتن دائم خودمون را سرپا نگه داریم. اگه نبدونیم ما به رب غیر رب دین اسلام نظر میکنیم ذلیل میشیم. یک، دلسوزی برای آنها که رب پیامبر را رب عزت نمی دانن و یا طوری می فهمن که رب عزت نیست. ما اول باید وقتی متوجه شدیم رب پیامبر رب عزت هست، اولا خودمون را صف می گیریم. ما اگه می خواهیم به جایی برسیم ذلیل نشیم، باید دستار دامنه رب این اسلام، این اسلام ربش رب عزت است. در ثانی خب ما قمخیشمون، بچه‌مون، داداشمون، مادرمون، پدرمون، همسایه‌مون، خب بهش تذکر میدیم که عزیز من به جایی نمیرسی اگه از دامن اسلام و رب پیامبر جدا بشی. دو، توجه به گزینش‌ها و سرنوشت نهایی آنهایی که به قیمت پوش کردن به رب عزت چقدر خار و ذلیل شدن. خب اگه این آیه را قبول دارید، به قلبتون این آیه رسیده است، باید ببینید. چرا نمیبینید؟ یعنی باید ببینید اونهایی که از پروردگارشون جدا شدن چقدر ذلیل شدن. و حیات حباب گونه و عزت دروغین اهل دنیا و دشمنان مسلمین را عزت حقیقی نباید بگیری. خب این دیگه خودتون میدونید، مثلا فلان نماینده برای اینکه بشناسندش حالا با رادیو بی بی سی مصاحبه کنه که بشناسندش مردم مثلا رأی بهش بدن، آخه این حباب گونه نیست؟ یعنی چند تا خود این بی بی سی ها عزیزن که تو میخوای به این خود وصل کنی؟ اینا که فقط متوجه باشید چه اون از جمله ما چه رضا خان 20 سال قدرت قلدری کنه؟ ذلیل است، اصلا چون ذلیل است قلدری میکنه. چه در خفت باشه و اون داستان خودش که میگفتن وقتی که دیگه عزلش کرد نه هی قدم میزد تو اتاقش هم گفتس ابر قدرت، نمیدونم یه جمله رکیکی هم میگفت دیگه، خودش هم فهمید چقدر قدر قدرت جمله. خب ایره دیگه، خب خودش، خب شما چرا نباید ببینید؟ اگه این آیه را قبول دارید و به قلبتون رسوندید، حیات حباب گونه اهل دنیا را که هیچ عزتی توش نیست باید ببینید. این آقا خیلی نجاتمون میده، دوستانمون رو میشناسیم، وقت دوستانمون پیغمبر امام حسین میشن علیه السلام. سه، فاصله گرفتن از کسانی که رب العزه در قلبشان جای ندارد که اینها خارند و خار کننده نصیب ما میشه. من اول گفتم نصیحت باید بکنیم اما فاصله هم باید بگیریم، یعنی ما نباید هم سرنوشت بشیم با دیدین آقا مثلا طرف میخواد مهم بشه بعد به هر کس و ناکسی متوسل میشه بعدم ما را میخواد دنبال خودش بکشه. ما باید بدونیم این دیگه آقا خودتون، اگه خار شدی تقصیر خودت نه. اگر به کسی نزدیک شدین ولا ترکنو الالذین ظلموا، اگر به کسی نزدیک شدین که این غیر خدا براش عزیز است شما خار میشید، تقصیر خودتون هست. ما باید بفهمیم نزدیک به این آدما نشیم، هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه. اگه ما این امام که خیلی براش ارزش قائلیم، برای اینکه برای جز خدا برای هیچ ارزش قائل نبود، خب شما که با امام قاعده نبستید، نشستید یه پولی بسونید که پول بده تا آقا طرفدارت بشم. اتفاقا چون پول نداد طرفدارش، یکی از این آقایون گفته بود وقت نمیگیرم، گفته بود من رفتم یکی از تجار بازار، گفته بود ما رفتیم در همون سال خدمتی بعضی از علما، گفتیم آقا میخوایم مثلا تقلید کنیم و رساله با اینا، آنی دستان آقا مثلا 100 تا رساله بدید بهش. رفتیم خونه یکی از علما دیونا 100 تا 200 تا رساله بدید. رفتیم خونه امام، معلومه که اصلا کسی نگا میخوام از شما تقلید کنم اصلا تحویل نگیر. بعدم گفتم آقا رساله با اینا، گفتن برین تو بازار یه هست بخرید. ما دیدیم این آدم حسابی. خب واقعا اینجوریه، همه حسابیات، ولی اینجور حسابی تره. حالا اینجوری میگه بنده میخوام بگم کار اونا قویه، کار اونا قوی نیست، ولی به فرمایش آیت الله گلپایگانی فرموده بودن آقا ایشون، گفته بودن حاجی روح الله چیز دیگه است. این برای خودشون گفته بودن، گفتن ما هم جرئتی نداریم که ایشون داره. گفتم بابا والا ما هم همینا رو میگیم، اما دلی که ایشون داره ما نداریم. خب راستی آدم میترسه، خودمون را دور نه. امام میفرماد اصلا والله تا حالا نترسیدم، شما که اینجا نشستی من چی میدونم، من که خیلی ترسیدم. چهار، تکرار این آیات غفلت میزداید، یعنی این سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رو الحمد لله رب العالمین من کم حرف زدم، اما خودتون که متوجه، یعنی الحمدلله، یعنی خدایا سپاس که تو خلاصه اینجوری محل به ما گذاشتی، این پیغمبر رو فرستادی، این دین رو گذاشت برام. این شکلی انشاءالله اگه ما عمل کنیم، اون هویت عزتمندی که لازمه یک مؤمن است نصیب ما میشه. نسأل کبند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قرآنی که بر قلب پیامبرت نازل کردی، الهی قلوب ما را ظرف معارف این قرآن مجید قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگیر. پروردگارا به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا کسانی که از مسئولین و غیر مسئولین که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدان. خدایا مقام معظم رهبری این حکیم فرزان و فقیه عالی قدر را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدان. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.